الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدم بالفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت شبهای گذشته عرض کردم خداوند در سوره مبارکه واقعه مردم رو در روز قیامت سه دسته میکنه. یه گروه رو اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین نام میبره، یه گروه رو اصحاب المشعمه یا اصحاب الشمال و یه گروه هم سابقون که از سابقون از سابقون و تو این سوره همه این سوره شرح حال این سه گروهه و چون خداوند شرح سابقون رو جلو می اندازد تو همین سوره، ما هم بحث از سابقون شروع کردیم. عرض کردم سابقون یعنی کسانی که از دیگران سبقت گرفتند، جلو افتادند. خب حتما سوال پیش میاد که در چی سبقت گرفتند؟ چون یکی ممکنه تو مال دنیا از همه سبقت بگیرد. این هر سبقتی خوبه. از قرآن کریم استفاده می شود که سابقون در پنج چیز از بقیه سبقت گرفتند. یکی ایمانه، حالا دیگه اینا رو مختصر عرض می کنم. یکی عمل صالحه، یکی علمه، گوی سبقت رو از همه رو بودند در علم، یکی جهاد و شهادت در راه خداست و یکی هم هجرت. دیشب یه بحثی رو شروع کردیم و اونم این که سابقون در دنیا چجوری زندگی میکنن، که آخرین بحثمون این است که در آخرت وضعشون چی میشد. خب میخواستم هر دوشو دیشب بگم، خب باز متاسفانه نشد. وضعیتشون رو در دنیا گفتیم که مثلا اینا چجوری زندگی میکنن. مثلا یکیش این است که جوانا حتما مراجعه کنن آیات 57 تا 61 سوره مؤمنون. که این آیه 61 که آخر این آیاته، ببینید خوب توجه کنید، میگه اولائک یسارعون فی الخیرات، میگه این گروه در امور خیر سرعت گرفتند و هم لها سابقین، و این گروه در انجام امور خیر از همه سبقت گرفت. این خود بگرد این ترسیم سابقون است. یکیش این است که من خشیت ربهم مشفقون. ببینید این خیلی مهمه. ولو تو همه این چیزایی که ما شمردیم از همه سبقت گرفتند، اما از خدا می ترسند و همش زندگیشون با خوف خداست. از خوف خدا همیشه هراسانند سابقون، ولی اون که در ایمان از همه سبقت گرفتند، ولی اون که در عمل صالح از همه سبقت گرفتند، ولی اون که در علم از همه سبقت گرفتند. چون ببینید حالا یه جمله ای امشب عرض کنم، مثلا ما الان 16 روز تو ماه رمضان روزه گرفتیم، اما نمیدونیم قبول شد نشد این روزه، اون روزه ای که خدا از ما میخواست. چون عبادت آفت زیاد داره، همش اینی که آدم عبادت بکند. مثلا یکی از آفات عبادت عجبه، یکی عبادت میکنه خودش آدم خوبی میبینه همه رو باطل میکنه. پیامبر فرمودن که یکی از چیزهایی که عبادت رو نابود میکنه عجبه. یکی اتفاقا مثلا عشق خوبی دارد، خوب برای امام حسین گریه میکنه، اما خودش از دیگران بهتر میدوند، همین همه رو نفله میکنه. مثلا میگه کلاس من از دیگران بالاتره. میگیم چرا؟ میگه خب اون عشقی که به من دادن به اونا ندادن، اون معرفتی که از امام حسین به من دادن که به اونا ندادن. میگه من امام حسین رو بهتر میشناسم، عمیق‌تر میشناسم، بیشترم پاش گریه میکنم. این عجب، این عبادت رو باطل میکند. به خاطر این پیامبر میفرمودن از زنبو خیرون من العجب، گناه از عجب بهتره. آدم مثلا گریه برای امام حسین نکنه اما قصه بخوره، بگه که من اشکم نمیاد، من آدم بدیم، یادم اینطوری باشد، هیچ گریه نمی کنه بنده خدا، اما همش قصه میخورد که من عجب آدم بدیم. این بهتر از اونیه که گریه میکند و خودشو از دیگران بهتر میدوند. این بنده خدا خودشو پست میدونه، میگه من نمیتونم برای امام حسین گریه کنم. به جوونا میگم، بعضی به من مراجعه میکنن، هر موقع آقا نتونستین برای امام حسین گریه کنین، ادای گریه کنا رو دارید. ریا نه ها، نه ریا نه، نه سرتون رو بندازین پایین. همینجور که سرتون انداختین پایین، زیر لب بگین حسین جون منم دوست دارم برای تو گریه کنم. از حرف تموم نشده اش که جاری میشه، اینقدر اینا کریمند. اما نه ریا کنه، نه که بی خودی داد بزند. یکی میگفتش که ریارم تو این دستگاه میخرند. حالا ما کاری به واقعا خریدنش اینا نداریم، اما چرا آدم خالص انجام نده؟ حالا میخرند، بله اینا کریمند، شد همه چی بخرند، شد جنس تقلبی اینا بخرند، نزند رو کرمشون بگن جنس تقلبی رو چشمشو ببنده و بخره، چکشم بده. اما چرا آدم خالص نکنه؟ بخاطر این همه جای خالصش خوب است، هرچی میتونین عملو خالصترش بکنین، فقط برای خدا باشد، فقط برای امام حسین باشد. عزت میخوای امام حسین بهت میگه. این مردم که نمیتونن آقا با آدم عزت بدن، که دست اینا نیست که به کسی عزت بدن. بخاطر این شما 50 سال هم آقا گریه کنی که مردم از شما تعریف کنن، نمی کنن. نمیشه. اما یه شب بگو حسین جون برای خودت گریه میکن، ببین چه عزتی امام حسین بهت میده. ما نرفتیم دنبال اون کسی که باید بریم. دقت میکنید چی میگم؟ کسی برای خود امام حسین گریه کنه، اصلا بگرد که مردم که کاری ازشون بر نمیاد. عزت دست خداست، اصلا همه چی دست خداست. شما هی عملتو مخفی کن، خدا آشکار میکنه. جوون آینایی که میگم گوش بدین، یه دونش عمل کنین. شما نماز شبتو مخفی کن، خدا همه جا آشکار میکنه. همه میگن این نماز شب کنه، ای بابا میگه من همش مخفی میکنم، زنم هم نمیدونه من نماز شب میخونم، من ازش مخفی میکنم، اما خدا رو زبونا میندازه که اینو میبینی و هم نشون میدن. این از بچگی میگن نماز شبش ترک نشده، ای بابا من که همش مخفی میکنم. یکی آشکار میکند عزت پیدا نمیکنه. دست العزت لله جمیعا، عزت همش دست خداست. بخاطر این ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن، خدا محبتشون رو دلا میندازد، همه اینا رو دوستشون میدارن. تو روایت هست از امام سوال کردن که آخه این که همه رو مخفی میکند چطور محبتش تو دلا میفته؟ خدا فرمودن خدا محبتش رو میریزه تو آبا، هر کی از اون آب میخوره اینو دوست داره. عجب بابا، عجب چیزایی، محبتش میریزه تو آب، هر کی تشنش آب میخوره عاشق این میشه. خدا از راه های نامرئی محبت اینو در دلها فرو میبرد. چرا؟ چون این کارشو برای خدا خالص میکنه. در از این از عبادت آفت زیاد داره. ما الان 16 روز عبادت کردیم، نماز خوندیم روزه، یه طرف خودشو از دیگران بهتر میدوند، میگه ما مثلا از اونایی که روزه نگرفتن بهتریم، همین آقا عبادتشو خراب میکند. به جناب موسی گفتن، بارها تو صحبت گفتن، به جناب موسی گفتن یه دونه بدتر از خودت بیار، پیدا نکرد. عجیب است. الان به من بگن آقا یکی از بدتر از خودت بیار، میگم همه تهرون، هر کی رو ببرین من از همه بهترم. میگه مثلا همه اینا که اینجا نشستن، من عرفانم از همه اینا بیشتر است، عشقم از همه اینا. اوه چطور تو خودتو از همه بهتر میدونی؟ اما جناب موسی نتونست از خودش بدتر پیدا کند. آخر گفت این سگه رو میبرم. کلبم عقور در روایت دارد، سگه دازه هارم بود، پاچه میگرفت. سگه بی آزار نبود، سگه آزار دهنده بود. گفتن یه موجود بیا، حتما که نباید آدمیزاد بشه. این همه رو به سطوح آورده تو شهر، یه دونه کیسه انداخت و این سگه رو بلند کرد. این روایت از سه قدم به سمت تور اومد دستش شل شد، یعنی سه تا قدم برداشته بود یه دفعه ول کرد. گولا کی گفته تو از این بهتری؟ تو این از کجا احراز کردی؟ دیگه دست خالی رفت بقیه شو. وقتی آمد تور، جبرئیل بهش گفت یا خدا بهش گفت، کلیم بود دیگه مستقیم، گفتن موسی اگر چند قدم دیگه به سمت تور می اومدی، اسم تو رو از تومار پیامبران حذف میکردیم. ما اصلا یه پیامبر اینجور مغرور نمیخواییم که این از همه خودشو یا از کسی خودشو بهتر بداند. بعد گفتن موسی میدونست ما تو چرا انتخاب کردیم؟ گفت نه، گفت چون از تو متواضع تر در خونه ما نبود، تو خودتو از همه پستر میدونستی در خونه ما. گفتی از من کثیف‌تر دیگه کسی نیست، از من بدتر دیگه کسی نیست. بخاطر این یه وقت گناه این حالت رو به آدم دست میده، این گناه از اون عجبه بهتره. میدونی یه وقت عبادت آدم رو مغرور میکند، ولی گناه باد آدم رو خالی میکند. این گناه از اون عبادته بهتره. پیامبر فرمودن از زنبو خیرون من العجب، در دل دوست به هر حیله رهی باید برد، طاعت هر دست نیاید گناهی باید برد. گاهی آدم با عبادت نمیتونه تو دل دوست راه پیدا کنه، با گناه. چرا؟ موسی میگه من هر وقت صدا میزدم یا اله العارفین، خدا میگفت لبیک، خدای عرفا. یا اله العالمین، خدای دانشمندان، خدا میگفت لبیک. یا اله العابدین، خدای عبادت کنندگان، خدا میگفت لبیک. اما موسی میگفت گاهی صدا میزدم یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا. سه بار میگفت لبیک لبیک لبیک. گفتم خدای تو با گناهکارا میونت بهتره. گفت هر کی میاد در خونه ما یه دلخوشی دارد. عارف دلش خوشه چیزی میفهمه، عابد دلش خوشه ما رو بندگی کرده، عالم دلش خوشه معلوماتش زیاد است، هر کسی به یه دلخوشی میاد. اما گفت موسی گناهکارا هیچ دلخوشی ندارن، با دل شکسته میان در خانه ما. گناهکار دیگه به چیزی دلش خوش نیست، میگه من فقط معصیت آوردم در خانه خدا. یکی گفت ما دست خالی اومدیم، گفتم کاش دست خالی بودیم، کاش بار گناه رو دوشامون نبود آقایون، کاش همون دست خالی بودیم، یعنی نه عبادت کرده بودیم نه معصیت کرده بودیم. میگفتیم آقا ما دست خالی آمدیم، اما ما بار سنگین گناه رو دوشمون هم کردیم آوردیم. حالا قرضمون این است، میخوام میگم که عبادت خیلی، چرا اونا هم سبقت میگیرن هم میترسن؟ میگن چون نمیدونیم قبول شده یا نه. خدایا ما امام حسن میگن وقتی قرآن میخوند به آیات جهنم میرسید نعره میزد، میگفت خدایا ما رو جهنمی نکن. خب میگه من عبادت کردم، نمیدونم اونجوری که خدا میخواسته بوده یا نه. سطح حضرت حسن بالاست، اما میخواد بگه اون توقعی که خدا از من داره از اون لاته نداره، از اون آقا. خدا از امام حسن یه جور دیگه توقع داره آقا، پسر فاطمه است، پسر امیرالمومنینه. اون توقعی که از امام حسن هست که از من نیست. به خاطر این حضرت زین العابدین میفرماید اگه بگن تو همه کره زمین، همه هر چی خدا خلق کرده، فقط یه نفر جهنم میره، خدایا میترسم اون یه نفر من باشم. این نه اینکه بخواد بگه من از شما پایین ترم، میخواد بگه از من خیلی توقع هست. من بابام سالار شهیدان بوده، من پسر امام حسینم، از من توقع دیگه هست. به خاطر این روایت از آقایون هزار تا گناه رو از جاهل میامرزن تا یه گناه رو از عالم بیامرزن. الان از این آدمایی که شما مثلا ماها تو دلمون خیال میکنید اینا روزه نگرفتن، اهل عبادت، آقا هزار تا گناه از اونا میامرزن تا یه دونه از ما. میگن تو که میدونی چرا، تو که حسینی هستی چرا، تو که سینه زنی چرا. خب از ما یه توقع دیگه است. شما خیال میکنیم خدا ما رو با اونا با یه چشم نگاه میکنه، یه وقت میبینیم اون فقط شب قدر میاد بارشو میبنده، فقط یه شب در سال میاد، دیگه هم نمیاد، اما چون ازش همینقدر توقع دارند. اما اونی که میگه من امام حسینیم، اونی که میگه من سینه زن امام حسینم، اونی که میگه من عاشق حضرت مهدیم، از اون یه توقع دیگه است. به خاطر این هزار گناه از او آمرزیده میشود تا یه دونه از این بیامرزند. بعدم هر دفعه میاد توبه میکنه میره. دقت میکنه به خاطر بنده شناس خداست. اصلا کسی نمیدونه کی از کی بهتره. به قول لاتا میگفتن صبح معلوم میشه کتن کیه، قیامت معلوم. صالح و طالح، حافظ هم گفته صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. اونده اون از که کی رو قبول کنن. هم صالح اومد آقا تو دنیا متاعشو نشون داد، هم آدم بدکار، اما تا کدوم قبول بشود. این یه آفت عبادت، یه آفت عبادت خودنماییه، ریاست، اون عجب این. اصلا آقا اگه آفتاشو بگم از ترس میمیریم آقا، کسی معلومی کدوم ما رو چه کاره این. خدا شاید شما قبل از این که به عبادت فکر کنی به آفتاش فکر کن. یکی از آفتهای عبادت هم اینه که آدم برای مردم انجام بده. اگه عمل خالص انجام دادن آسونه. بارها تو صحبت گفتم، نشسته بودن میگفتن آقا ما هرچی دویدیم برای دنیا دویدیم، خیلی کفش برای دنیا پاره کردیم، دیگه این مسجد رو میخواییم برای خدا بسازیم. همین که شما بگی من برای خدا میخوام بسازم، برای خدا میشه؟ ما جوونیمون همش رفتیم دنبال تظاهر و خودنمایی، دیگه پامون لب گور است. این مسجد رو دیگه برای خدا میزنیم. بهلول یه خورده اونورتر بود، شنید میخواست بهشون درس بده که آقا مگه شما بگی من برای خدا میزنم، برای خدا میشه؟ خوب که تکمیل شد، میگن جناب بهلول اومد سردر این مسجد زد، هازا مسجد و بهلول، این مسجد و بهلول ساخته. آقا چاقو میزدی دیگه خونشون در نمید. یه آجر نداده، میگه من ساختم. کمک نکرده، پول نداده، زحمت نکشیده، اصلا خیلی بهشون گرون تموم شد، آمدن گلاویز باشدن. آمدن مرد حسابی، آخه انصاف هم خوب چیزی است. تو یه آجر ندادی تو این مسجد، میگی این مسجد من ساختم. گولا گیرم مردم اشتباه کنن، خدا که اشتباه نمی کنه. شما هم که اون روز میگفتین که این یه دونه دیگه برای خدا باشه. یه دونه میخواییم برای خدا انجام بدیم. هرچی برای دنیا دویدیم بسه، هرچی کفش باره کردیم بسه، این میخواییم ذخیره آخرتمون باشه. گفت اگه میخواییم ذخیره آخرتمون، بهتر همون بینیسیم مسجد بهلول، که دیگه خاطرتون جمع باشد که برای خداست. درست آقا؟ دیگه این 100% برای خداست، چون دیگه اسمم که توش نیست، آبرو هم توش نیست، به نام دیگری هم هست. گفت خدا هم هیچ وقت اشتباه نمی کند، با این نوشته ها خدا به اشتباه نمی افته. هرچی آقا دیدن با منطق نمیشه با این بحث کرد، نمیشه اینو محکومش کرد. اما شب رفتن هر کاری کردن، نه خوابشون نمیبرد. شیطان مگه میذاره آقا؟ آخر اومدن زدن این تابلو رو خورد کردن، رفتن دیگه با خیال راحت خوابیدن، گفتن این وقت اشتباه نشه، زحمتای ما هیچی نشه، نگن یه موقع اینو بهلول ساخته. صبح مرد این برای خداست، این میگه ما میخوایم اینو برای خدا انجام بدیم. مگه عمل خالص انجام دادن آسون از دایی؟ به خاطر این آقا اینی که میگم مولای درزش نمیداد، علامه مجلسی با این مولا صالح مازندرانی، دامادشون بود مولا صالح، خواهر علامه رو مولا صالح گرفته بود داماد، قرار گذاشتن گفتن هر کدوممون زودتر از دنیا رفتیم بیایم خواب اون یکی. علامه از دنیا رفت، خواب مولا صالح مازندرانی اومد، گفت چه خبر اون وقت؟ گفت شب اول که رفتم به من گفتن مجلسی برا ما چی آوردی؟ یه چیزی بگو برا خدا باشد. گفتم بهار نوشتم.
بار الانبار. خدا شده من بعید میدونم آقا این کتاب رو از شیعه بگیرن و هیچ فقیهی بتونه فتوا بده. من بعید میدونم هیچ فقیهی تو شیعه بتوند فتوا بده اما بهار بینش نباشه. 110 جلده. میگن وقتی اینو مینوشت در شبانه روز 16 ساعت فقط قلم میزد. طاقت فرسا آقا تا این کتاب جمع‌آوری شده است. پایه فقاهت شیعه است. گفتم اونو که برای ما ننوشتی؟ گفت ای بابا ما دیگه کتاب حدیث که برای غیر خدا نمیشه. گفت آخر وقتی میگفتن که میگفتن مجلسی عجب کتاب خوبی نوشته ذوق میکردی، اما هر جا میگفتن اینم کتاب مجلسی نوشته اخمات میرفت تو هم. ما که نگفته بودیم بده، ما هم نگفته بودیم خوبه. اگه برای ما نوشتی چرا ذوق میکرد، چرا اخمت تو هم میرم. آقا کسی برای خدا بنویسد همه کره زمین بگن این کتاب یه مثقال نمیارزه ناراحت نمیشه. میگه تا خدا همه کره زمین هم بگن این بهترین کتابه خوشحال نمیشه، چون میگه معلوم نیست خدا پسندیده باشه. گفت مسجد جمعه پیش نماز بودم. گفتم اونا که برای ما نمیرفتی که. گفت بابا مگه نماز جماعت میشه برای خدا نباشه؟ گفت بعضی روزا میرفتیم مسجد شلوغ بود خوشحال میشدیم، اما بعضی روزا میرفتیم دو صف بیشتر نیومدن ناراحت میشدیم، غر میزدیم. گاهی میره رو منبر میگه مردم دیگه دین ندارن که، کسی دیگه نماز نمیاد که. اصلا میگه این سریالا مگه میذارن آقا کسی بیاد مسجد؟ الان من بعضی مسجدا میرم هیچ نمازا ناراحت، میگه این تلویزیون نمیذاره مردم بیان مسجد. میگه دیگه دینی نمونده است که، دیانتی تو مردم نمونده است، مسجد خلوته. اینم آقا خیلی انصاف نیست. اینم خیلی انصاف. الان منبری هست آقا تو این تهران اسم بردن خوب نیست. همین حاج شیخ حسین انصاریان آقا سوزن نمیشه پای منبرش انداخت. اینجوری نیست که مردم دین نداشته باشن. خب اونم آقا باعث دیگه. حالا شما بری پای منبرش نمیتونی دیگه بشینی. جا پیدا نمیشه. به خیابون کشیده میشه. پیش نماز هم هست آقا تو مسجدش جا نیست. اصلا شما نمیخوام اینا اسپوردن خوب نبود. جا نیست. میان آقای زیابادی آقا تو مسجدش نماز میخون جا نبود، به خیابون میکشید، صفوف میومد تا خیابون، بعد میرفتن از یه ساعت قبل جا میگرفتن که تو شبستون قرار بگیرن. این هم یه پیش نماز هست. همش همین نیست آدم تقصیرها رو گردن مردم بندازه. حالا من یه خود انصاف داشته باشد بگه آقا مال منم جاذبه نداره، منم اگه دین رو خوب معرفی کنم میان پای منبرم میشینن، من نمیتونم خوب معرفی کنم، اون میتونن. اما قرض هم اینه گفتن هر وقت شلوغ میشد خوشحال، هر وقت خلوت میشد ناراحت میشدی. آقا مجلسی میگه دیگه اینجا که رسید گفتم خدایا من دستخالی اومدم چیزی نه. گفتن مجلسی ناراحت نباش، یادت طلبه بودیم گلابی هوس کردی، رفتی دیدی یک کیلو نمیتونی بخرید، یه دونه خریدی. گفت آره. گفت میرفتی تو حجره این گلابی رو مثلا پوست بکنی بشوری بخوری، دیدی یه بچه یتیمی دارد گریه میکند، تو برا خدا برا ما، نه برای اینکه اسم در کنی، نه برای اینکه مردم خوشون، رفتی این گلابی رو دادی به اون بچه یتیم و گذشتی. گفت این پیش ما محفوظ دست تو میگیری. روایت دارد جوونا هیچ عملی رو کوچیک حساب نکنین شاید همون قبول شه. اصلا آقا هیچ عملی نگیم کوچیکه، اتفاقا ممکنه همون دست شما رو بگیرد. روایت دارد هیچ عملی رو بزرگ نبینین چون معلوم نیست خدا قبول کرده باشه. هر کاری پیش اومد بکن آقا. اگه میشه یه پیرزن رو از مثلا یه پیرزن نمیتونه از خیابون رد شه، ردش کن. یکی نابین هر کار خیری بکن شاید اصلا همون قبول شه، شاید همون دستو بگیرد. ما نمیتونیم. ما یه دوستی داشتم عمامه ای بود، این خودش برای من تعریف کرد، میگفت من زیارتامو خیلی دوست داشتم، زیارت های امام رضامو، مشهدیه، تو مشهد هم زندگی میکنه. میگفت اصلا جونم بود زیارت های امام رضا، میگفت چون من همه رو با غسل میرم با وضو میرم، بعد هفت تا میگفت من اذن دخول میخونم تا به حرم برسم، بعد همه اینا رو شرط دارم تا اشکم رو صورتم جاری نشه جلوتر نمیرم، بعد میرم نمیدونم نماز زیارت میخونم، نماز زیارتم یاسین و الرحمن میخونم، بعد دعاهای بعد زیارت رو میخونم، خیلی کامل انجام میدم و دوست دارم زیارت هامو. گفت یه روز 50 تومن پول لازم داشتم، رفتم بازار، یه رفیق داشتم دوستم بود، گفتم 50 تومن من قرض میدی؟ گفت تا گفتم قرض میدی؟ گفت میدم، هر وقت داشتی بیار بده، اما یه دونه از زیارتاتم بده به من. گفت چون میدونست که من خوب زیارت میرم. گفت منم اصلا بهم برخورد، گفتم گرونه و 50 تومن میخواد به ما قرض بده یه زیارت ما رو بگیره، اصلا به نظرم اومد که آدم بی انصافیست. گفت یه دفعه نمیدونم شیطان اومد ما رو وسوسه کرد، گفت یادت جنوب بودی از خونه اومدی صبح بریم حمام غسل کنی نماز بخونی، چشمت افتاد به گنبد امام رضا، آدم جنوب، همینجور که چشمت افتاد زیر لب گفتی از دیدی بد سلام نکنی دیگه، روبرو گنبد قرار گرفت، همین با خجالت گفتی از سلام علیکم یا علی ابن موسی. گفت حالا اونو بده زیارت که حتما نباید اذن دخول داشته باشد، حتما نباید با غسل باشد، اونم زیارته دیگه، سلام دادی اونو بده تو. گفتم قبول کردم، تو نظرم این بود که من اونو میدم، اون زیارتو میدم. گفت شب حضرت رضا رو خواب دیدم، به من فرمودن یه زیارت مقبول پیش ما داشتی اونم دادی رفت. اتفاقا اونجا که خودتو نمیبینی، اونجا که با دل شکسته سلام میکنی، اتفاقا آقای همونو دلت به اونا خوش باشد، اتفاقا همون دستتو میگیرد، اونجایی که تو میگی من لجنم، من آلودم، من اصلا قابل نیستم به امام رضا سلام کنم، اصلا اونجایی که میگی من اصلا بلد نیستم، آداب زیارتم نمیدونم، اذن دخولم نمیخونم، همون قبول میشود. ما نمیدونیم کدوم است، نمیگم شما اینجوری برو زیارت، اما میگم ما نمیدونیم کدومش قبول میشود. بخاطر اینکه هیچ عملی رو کوچیک، هیچ گناهی رو کوچیک حساب نکنی، وقت میبینی همون شما رو از چشم میاندازد. همین مرحوم شفتی که عارف بزرگی است آقا تو این خطه شمال، خیلی فوق العاده بوده در عصر خودش، این میگه از جوونیم تا اون سنی که رسیدم همش دنبال ریاضات شرعی بودم، همش دنبال کشف و شهود بودم، اما هرچی بیشتر میگد من فعالیت میکردم کمتر نتیجه میگرفتم. گاهی اینجا گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. بله من شاعر میگد من قبول دارم که وصالشو به کوشش نمیدن، یه صلوات هم بفرستیم. به زیاد دویدن نیست، به زیاد نماز خوندن نیست، اما تو هر چقدر میتونی تلاش کنی، وقت میبینی یه عملت قبول میشه، درها رو جلوت باز میشود. نه اینکه حالا چون به کوشش نمیدن من دیگه فعالیت نمیکنم. آقا این مال شیطانه، میگه آقا وصالشو که به کوشش نمیدن، به عنایته دیگه میشیند فعالیت نمیکند، این غلطه. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. اصلا یه وقت میبینی یه عملی رو انجام میدی آقا همون بارتو میبندد. حالا این میگه من نتیجه نمیگرفتم تا به نیمه های عمر رسیدیم. گفت یه روزی دیدم ضعف زیادی کردم، یه خود رفتم گوشت از قصابی به زحمت تهیه کردم، گفتم یه آب گوشتی درست کنم، چون ریاضت زیاد میکشیده گوشت نمیخورده، حیوانی نمیخورده. گفت یه خورده تجدید قوا کنم، خیلی ضعیف و ناتوانم. گفت گوشت رو خریدم برم تو حجره درست کنم و اینا، دیدم که سگه 6-7 تا توله دارد، این توله ها از گرسنگی مادره رو لیس میزنند، یعنی اومدن پوست مادره رو میلیسن و هی او میکنن، صدای سگ در میارن از شدت گرسنگی. گفت دلم سوخت، اومدم این گوشتا رو خورد میکردم دهن این سگا میذاشتم. گفت همون شب آقا سینه من رو شکافتن دیگه، از اون به بعد تا همین الان میگم اینجا ادامه داره، معارف داره تو سینه من میریزد، که گفتم تو به سگی رحم کردی ما به تو رحم میکنیم. یعنی آقا همون دست آدم رو میگیرد، آدم نمیدوند چی، اصلا آدم نمیدوند چی قبول میشه، نمیدوند چی رد میشه. به خاطر این سابقون
ولو تو همه چی از همه سبقت گرفتن، اما من خشیت ربهم مشفقون، همش از خدا میترسن، میگن ما نمیدونیم اصلا کدوم قبول شد کدوم قبول نشد. خب حاج آقا هم تشریف آوردند. من امشب گفتم ببرمتون در خانه شش ماهه ابی عبدالله، باب الحوائج است حضرت علی اصغر علیه السلام. دیگه شب قدر نزدیکه، نمیدونیم آقا کاری تونستیم انجام بدیم نتونستیم انجام بدیم، خسته هستیم. یه وقت حاجی اصغر زنجانی یه جا میخوند، من پای خوندنش بودم، داد میزد بیبی جان من الکی خستم. بعضی آخه الکی خستن، یعنی زیاد دویدن اما کاری صورت ندادن. هر خسته ای که آقا یکی از صبح بلند شده یه ساختمون درست کرده، آقا خسته است اما دلش خوشه ساختمون درست کرده، کار پیش برده، مزدش هم گرفته مثلا. اما یکی میبینه نه، هم خسته است هم نتیجه نگرفته، الکی خسته است، کفش باره کرده است. وای 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 خیلی اینجورن. کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والظما، مرتضی علی میفرمایند چه بسیار روزه دارانی که از روزه بهره نمیبرند جز گرسنگی و تشنگی. این عجب علاقه است. کم من قائم لیس من قیامه الا الجوع الا السهر والعنا، چه بسیار شب زنده داران اهل مناجات که از مناجاتشون بهره نمیبرن جز بیخوابی و رنج و زحمت. بعد به اینجا که حضرت میرسد میفرماید حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال اونایی که شبا میخوابن اما از سر فهم میخوابن، و خوش به حال اونایی که روزا افطار میکنن اما میفهمن که دارن چیکار میکنن. حالا ما رمضان که واجبه، منظور شاید افطارهای مستحب است، یعنی روزه مستحبی نمیگیرد اما از رو فهم این کارو میکند. اما چه بسیار آقا روزه دارانی که خدا به ما رحم کند. دیگه امشب باب الحوائج از حضرت علی اصغر. قدیما ما از این قدیمی ها یاد گرفتیم، اساتیدمون یاد گرفتیم، هر وقت کارت به استخونشون میرسید رو منبر میگفتن به دم المظلوم، سه بار میگفتن به دم المظلوم، یعنی به اون خونی که مظلومانه ریخته شد. این یعنی چی؟ این معناش این است که آی اون عباس جنگید شهید شد. آخه تو جنگ حلوا تقسیم نمیکن، البته جنگ حق و باطل جای خودش، جنگ جنگ حق و باطل است، اما بالاخره جنگ است آقایون. اگه حضرت عباس اونا نمی کشتن، حضرت عباس اونا رو می کشت. اگر اونا به حضرت عباس تیر نمی زدن، حضرت عباس به اونا شمشیر زد. جنگ است آیون، بالاخره اونی که می جنگد تیر می خورد، صدمه می بیند، اما جنگ حق و باطلش جای خودش. اگر اونا اکبر رو شهید نمی کردن، اکبر از کشته های اونا پشته می ساخت. جنگ است، اما به دم المظلوم، به اون خونی که مظلومانه ریخته شد، یعنی جنگی نداشت، نیزه‌ای نداشت، شمشیری بر نداشته بود، تشنه بود، آب میخواست. دارد امام حسین آمد پشت خیام حرم، صدا زد ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده ان، یعنی این بچه شیرخوارم رو بیارید من یه خداحافظی باش بکنم. خب پدره میخواد بره دفعه آخر میدون، میگه قبل از این که برم یه بار دیگه بچه شیرخوارم رو ببینم، یه صورتشو ببوسم. دارد وقتی که این بچه رو، بعضی مقاتل نوشتن این بچه رو اولیا مخدره زینب آورد و نه رباب، ظاهرا باید مادرش بچه رو می آورد، اما زینب آورد بچه رو داد به امام حسین. امام نگاه کردید مثل ماهی که از آب می افته بیرون، این لبای خشکش دارد باز و بسته می شود. اینو عربا میگن تلسی. من از امام زمان معذرت میخوام. ببینید ماهی وقتی از آب میفته بیرون شما دیدین، اول یه متر میپره بالا، میپره اول جون داره ماهی، کم کم این یه متر میشه نیم متر، کم کم میشه ده سانتی، اون آخر که دیگه رمق ماهی میره فقط لباش باز و بسته میشود. یعنی اصغر تا جون داشت سینه مادرشو چنگ زد، شاد تا جون داشت جیغ زد، اما حالا که دیگه رمقی ندارد، فقط لبای خشکش دارد باز و بسته می شود. امام گفت میبرم سیراوش میکنم و بر میگردونم. این میگفت اگر به زعم شما من کافرم، بچه شیرخوار گناهی نکرده. نگید حسین بهانه آب گرفته، ببرین بچه‌مو سیراب کنید به من، یعنی به بچه‌م آب بدین، به من آب ندین. آخر صدا میزد الا ترون کیفه یتلذ عطشا، مردم نمیبینید از شدت تشنگی لباش دارد به هم میخورد. هنو کلامش تمام نشده بود، یه وقتی دستش خیز شد، وقتی بچه رو آورد پایین دید بچه داره تو خونش دست و پا میزنه. این صحنه عجیبیست، من از همه معذرت میخوام. این دستو میگیرد زیر گلوی این بچه، این خونا پر میشه تو این مشت، میپاشد با آسمان. انقدر این کارو تکرار کرد، یه وقت هاتفی صدا زد دعوه یا حسین، حسین دیگه این بچه رو رها کن، ما برات بزرگش میکنیم، ما بهش شیر میدیم، ما یه دایه ای برای اصغر تو آماده کردیم. اسد علی آقای نجفی میگفت این دایه مادرش فاطمه است، میگفت اون خانومی که با یه سینش اصغر و شیر میده، با یه سینش محسن، و اون حضرت فاطمه سلام الله علیها و صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.